چشم. بله بله. آه یه کتاب بیارید از توی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب
نه هنوز، چون از تا شبم و گیرم میره پنج شنبه وقت بکنم بخونه بشه انشاءالله. ملازمه چی؟ حالا دارم همینو توضیح میدیم. حالا میخواستم اون توضیحی که دیروز دادن، هنوز نگفتم، تمام نکردم. توضیحی که دیروز دادن، میخواستم این مقداری دوستان از اصطلاح بیرون بیاد. من این توضیحی که پیش در آمده مسئله گفتم، دیدم هی تو افواه هست که اگر از عقل فلانه، اگر از اخباره، اما در نمیاد چرا. یعنی یه ذره ذهن بعد دوستان من جا به جا که میکنم قفل میکنه. الان میگه اینو همه قبول دارم جانم.
اصل اعماله مثلا چطور زراره اومده میگه مثلا موسیقی قبط نماسه رو باقی کرده، بعد همون زراره دوباره با همون لسان داره به ما میگه امام صادق قبط پروشایی نکت آقه.
خب همون لسان نیستی شد.
نه میخوام بگم طریقه شون یک
یعنی حجیتشون خبر واحده. بله اما لسان الان نباید بگید به همون لسان.
یعنی
دیروز همه توضیحی که من دادم مال ای بود که نگیم به همون لسان.
بیرون یا باز تو موضوع بس میشه.
نه این هم یه مسئله دیگه است. الان به اصطلاح قاطی شد. این الان یه مسئله دیگه است. اول شما اصل عملی و با اماره فرقشو بگیرید. حالا اصل عملی جاش تو فقه یا تو اصول یه مسئله دیگه است بازم.
بعد هر دو حکمساز نیستن برای
نه. کسی نگفته این رو. لزوم امارات اجزاء ندارن، اصول عملی اجزاء دارن. نه حکمن یعنی اماره داره به خبر زراره داره میگه تو لوح محفوظ اینطوریه، خودم چیزی بد نمیدم. لذا اگر تو فهمیدی لوح محفوظ امتصال نکردی، چیزی امتصال نکردی. اصل عملی داره میگه من خودم یه چیزی دارم بهت میدم. دارم خودم یه چیزی بهت میدم الان. قطعا داره دیگه، قطعا داره دیگه. خب حالا با توجه به توضیحی که دادیم دوستان، حالا سر استصحاب ما پیادش بکنیم. سر استصحاب حالا آقایون همون حرفایی رو که دیروز داریم سر استصحاب پیاده میکنه. شیخ میگه که استصحابی که از دلیل عقل بیرون میاد، دوستان این توضیحی که من دادم خود شیخ بهش قائله ها، این توضیح مشترک بین آقای مظفر و شیخ و آخوند و مشهوره. این توضیحی که داریم در فرق بین اماره و اصل و خلط نباید بشه. لذا هم شیخ هم آخوند همه اینا تو بحث اجزا درست تصویر کردن مسئله رو. اما حالا تو تطبیقش، تو تطبیق شیخ میگه که استصحابی که از امارات از حکم عقل بیرون میاد، حکم عقل که هیچی به شما نمیده الا این که بتونه بیان یک ملاک بکنه. چی میده عقل؟ عقل میگه که آقا هر وقت تو یقین به یه چیزی داشتی بعد یه تردیدی برات ایجاد شد، دارم عقل رو توضیح میدم، وقتی یه تردیدی برات ایجاد شد اگر ظن به بقا داشتی بر همون ظنت باقی بمون. چرا؟ عقل میگه که چون اون تردیدی که برات تو ایجاد شد که بعد الکسر و الانکسار این تردید خورد به او قطع سابقت، اتوش چی موند؟ ظنی باقی موند. این نشون میده که او تردید منشأ درستی نداشته، چون اگه منشأ درستی میداشت دیگه ظنی باقی نمیموند. خود این نشون میده که چون تردید تو منشأ درستی نداشته به همون حکم سابقت اخذ کن. پس عقل داره یه ملاک برای کشف میده. ها؟ همون عقلی که دلیل استصحابه. حالا تا برسیم سرجش مفصل بحث میکنیم رو ادله. فعلا فی الجمله درست شد آقا؟ نه نه عقل داره میگه. فرق عقل و عقلا چیه؟ فرق عقل عملی با عقلا چیه؟ کدوم عقله که ملاک حکم شرعی میده؟ خب این فرقش با بنا عقلا چیه؟ چیه؟ دارم میبرم تو رو قسم آقای احسن، میگم عقل عملی فرقش با بنا عقلا چیه؟ بمونه تا سر جاش. درست شد؟ عقل عملی با بنا عقلا مفهومه چی دارم میگم؟ خب فهمیدش کنید داره بدی، من همین دارم میگم. حالا بحثم دور نشه. درست شد آقا؟ چی؟ حکم قطعی میکنه که عمل به زن سابق، به زن حاصله رو. چرا؟ میگه که قطع سابقی بود، تردیدی برات ایجاد شد، قد حصل من الکسر و الانکسار بینهما از زن، قد کان ترددنا فی عدمه، فی بقائه او عدمه. ها چی میمونه؟ لم یزن عدمه بل کان المزنونو بقائه. عقلی طوری میگه، عقل میگه حالا ملاک دارم. دوستان ملاک عقل دارم توضیح میدم دیگه، اینطوری یه بار الان میگم دیگه، بعدا تکرار نمی کنیم. عقل اینجا چرا ظن به بقا رو داره؟ عقل میگه یا تردیدت منشأ داشت یا منشأ نداشت. اگه منشأ داشت که ظنی باقی نمیمونه، منشأ درست داشت. پس معلوم میشه این تردید تو، او تردیدی قطع داشتی، تردید ایجاد شد، بعد بعد از تردید قطع تو تبدیل به ظن شد، یکم اومد پایین‌تر. اینجا این تردید منشأ داشت یا نداشت؟ اگه داشت که دیگه ظنی باقی نمیمونه. اگر تردید تو منشأ نداره، صرفا یه تردید بی منشأ قویه، منشأش قوی نیست. وقتی منشأش قوی نیست، بنا عقلا بر اینه که بذارم بر حالت سابقه، یا من عقل عملی هم حکم میکنم که حالت سابقه رو ادامه بده. لم مسئله هم اینه که تو قاطع بودی نسبت به یه واقعیتی، تردیدت هم منشأ نداره که عبور کنی از اون واقعیت، پس بنا رو میذاره همون واقعیت هنو هست، نه تعبد میکنی. چون غالبا اینطوریه که خیلی از این تردیدا میان و میرن، واقعیت هم تغییر پیدا نمیکنه. حکم عقل قطعیه به بقاء بر ظن موجود، ظن متعلق حکم عقله. خب این عقل بنا عقل اخبار چی میگه؟ برم پاتون بسا در بیار. عقل داره میگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، میگه که شما یقین سابق داشتی، بعد چی شد؟ شک ایجاد شد برسه. حالا بعد از اینکه این شک به یقین خورد چی تولید میشه؟ عقل فقط در صورت ظن به بقا حکم میکنه، ظن به بقا میاد. شکی که خورد به یقین، یقینه ارزشش کم میشه، میشه ظن به بقا. عقل به تو میگه چیکار کن؟ حکم میکنه، یا حکمش قطعیه ها، حکم میکند به چی؟ به عمله، بر طبق ظن حاصله. بله، حالا حکم به الله اکبر، نه حکم به قطع، حکم قطعی. حکم قطعی یعنی این که احکام خودش برای خودش مشخصن چیه، شک نداره تو احکام خودش، حکم به عمل بزن میکنه. عقل اگه شک داشته باشه که حکم نمیکنه. دارم میگم عقل، عقل حکم وقتی میخواد بکنه هیچ وقت با تردید حکم نمیکنه. عقل همیشه تا قاطع نشه حکم نمیکنه، هیچ وقت. تو حال میخونیم ان شاء الله تقسیم مستصحب به عقل و شرعی برسیم، مفصل توضیح میدیم. حکم قطعی داره میکنه به چی؟ به عمل بزن. چرا عمل بزن؟ ملاکشو در بیاری. گفتم اینجا ملاک داره، عمل بزن تعبدنه؟ نه. پس چیه؟ عقل میگه که آقا این شک تو ارزش نداشت، اگه ارزش داشت ظنی و باقی نمیذاشت، اگر منشأ عقلایی داشت ظنی باقی ها نمیموند. این که بعد الکسر و الانکسار زن باقی مونده های امامی نشون میده که این شکه منشأ درستی نداشته. حالا که منشأ درستی نداشته، قالب سیستم عقلا اینه در صورتی که شکه بدون منشأ صحیحی داشته باشن بنا رو بر گذشته میذارن، چون غالبا گذشته درسته. حالا درست شد؟ آقا کی گفت مقصود اینجا عقل نظری؟ دارم عبارت های شیخ رو دارم توضیح میدم، هم نرفتم مظفر. من مظفر ازتون خواستم تحویل ندادید، خودم اومدم توضیح بدم. حالا بذار تا مظفر برسن.
دارم مطلب دارم
که دستاجه هم تو من این دارم توضیح میدم، اگه دادن که دیگه دوباره توضیح بدم با سری برم. خب الان مظفر رو میگم، الان میرسم بهش. آقا این درست شد؟ منشأ نداشته باشه، یعنی من الان تو سیستم عقلا حرکت میکنم، درست شد؟ الان قاطعاً به این که فلان خیابون شلوغ بوده، درسته؟ خودم دیده بودم، الان اومدم اینجا نیم ساعت بعده خبر برام میارن، خبر برام میارن که این خیابون خلوت شده، میتونم از این مسیر برم. یه بار خبر یه طوریه که منشأ عقلایی داره، مثلا یه عده آدم عاقل ها که من هم به ثقه بودنشون یا به دقتشون یا به هر چی اعتماد دارم، اینا برام خبر میارن که خیابون خلوت شده، ای باعث شک من میشه. اگر ای منشأ عقلایی داشته باشه، یعنی آدمای عاقله، آدمای سلیم النفس، آدمای ثقه، آدمای فلان و فلان باشن، ای دیگه شک نیست، ای او قطع سابق رو زائل میکنه. اما اگه یه بچه 3 ساله بیاد ازش سوال کنم آقا خلوت شد، بگه آره خلوت شد، تردیدی ایجاد میکنه برا من، یعنی بالاخره یه خبری اومد، تا لحظه قبل اصلا هیچ خبری وجود نداشت، اما بعد از این خبر حالا چه اتفاقی برا من میفته؟ چون منشأ من ارزش عقلایی نداره، عقل من ظن به بقا داره، یه احتمال اینکه هنوز شلوغ باشه بیشتره. اینجا چیکار میکنه؟ عمل به زنده به بقا. اینجا این عمل به زنده به بقا مال چیه؟ مال تعبد به حکم عقله؟ یا مال که عقل داره کشف میکنه از واقع؟ حالا آقای یه لحظه، آقای امیری، اینجا عقل داره کشف از واقع میکنه غیر از اون عقلی که دلیل استصحابه؟ اینا قاطی نشن، بذارید تا برسم تو سر دلیلش. من فعلا دارم فل جمله تقریر اماریت و اصل بودن رو میکنم، نه فرق بین عقل و عقلا برام مهمه فعلا، نه فرق بین عقل نظری و عقل عملی و بنا عقلا مهمه، اینا رو هیچ کدوم فعلا تا برسم سر ادله این فل جمله برام در بیاد. پس چرا این میشه اماره؟ لسانش لسان چیه؟ کشف از واقع. حالا اخبار ببینیم، حالا بریم رو اخبار.
شکی که
منشأ
عقلایی داشته باشه اصلا شک نمیشه،
وقتی خراب بکنه بله اشکال نداره. یعنی اولش خبر میاد، حالات نفسانی تو اینه، اولش خب میگی خود خبری اومده، حالا چیکار کنم؟ یا حالا چیکار کنم؟ اولش شکه، بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد نه، بعد وقت تأمل کن میگه آدمای عاقلی بودن، آدمای درستی بودن، پس دیگه شک نیست، پلا بود و خلوت شده. مفهوم دارم چی میگن؟ این میشه بله. یعنی ارزش عقلایی داشتن مسئله، یعنی حکم عقل سر اینه که تردید تو منشأ نداره، لذا ظن به بقا رو داره. ظن به بقا رو داره یعنی کشف داره میکنه، یعنی داره میگه همون طوریه، هنوز همون حالت سابقه هست. خب خبر چی میگه؟ حالا اخبارو بگی تا مقابلش در بیاد. شیخ میگه تو اخبار وقتی من نگاه میکنم، اخبار اینطوری به من میگن، به من میگن آقا تو کارت نباشه که حالت سابقه چی، تو الان شک داری، تردید داری دیگه، بالفعل در سوق نفس تردید هست، از این تردید تو، آقا دوستان خوب دقت کنید، از این تردید تو چه نتیجه خوردن ای تردید به او یقین سابق ای باشه که شما ظن به بقا داشته باشی، چه واقعا تردیدت به قدری قوی باشه که دیگه ظن به بقای باقی نمونه. درسته؟ اینا برای من مهم نیست نتیجه چیه، برای من این مهمه. برای من تمام الموضوع لحکم شارع بالعمل بالحالت سابقه حصول یقین سابق و شک لاحق. اصلا کار به واقع نداشته باش، کار نداشته باش که الان تو واقع چه خبره. بگو شارع به من تعبد داده، گفته همین که یقین سابق بود الان شک لاحق اتفاق افتاد، دیگه کار نداشته به بقیهش. تو استصحاب کن، اینجا موضوع میشه همین دو تا حالت نفسانی که تو اتفاق افتاد، این موضوع برای قاعده شرعیه. اسم قاعده چیه؟ استصحاب. بناتو بذار با حالت سابق، دیگه کار نداشته باشه. حالت سابق واقعا هست، واقعا نمیدونیم، کار نداره دیگه، هیچ نمیخواد، نرو دنبال بقیهش. اینجا الان اینجا من حکم شارعم بر مدار زنده به بقایه؟ نه عمه، زنده به بقایی هم نباشه شارع حکم کنه. کلمه زنده به بقا یعنی چی؟ این کلمه میبرد تو باب لسان کشف واقع. زنده به بقا یعنی تردیدت منشأ نداره، پس غالبا همون سابقه هستش. ایشون میگه اگه زنده به بقایی هم نباشه ها؟ بازم تعبد کن، تعبد به من، به تو چه بقیهش؟ بقیهش با من. اگر این طوری شد، حالا اجازه بدید یه ثمره دیگه، الان شما استصحاب خوندید دیگه، هم تو موجز خوندید هم تو اصول فقه، همینجاست که بعدن یه پله میرن جلوتر میگن حالا که روایت تعبد میده. دوستان تو تقسیمات میخونیم، داشتید یه تقسیمی داشتید در استصحاب ها، اگر شک ما در مقتضی باشه استصحاب میکنیم، یا اگه شک ما در رافع باشه چی میشه، یادتونه یه بحثی داشتید. مقتضی یعنی این که مستصحبه، مثلا که قابلیت شک کنم، مثلا قابلیت بقا داره یا قابلیت بقا. رافع یعنی من میدونم مقتضیم قابلیت داره اما شک دارم، یه مانع ایجاد شد یا ایجاد نشد ها. بعد مثلا شما میگی شک در رافع، آقای مظفر کدوم ور رفت؟ تو مقتضی جاری میشه؟ نمیشه؟ خب اینجا یک کسی میاد به اینا جواب میده، میگه بایستید دوباره تفکیک بین شک در رافع و شک در من اینه که دارم میگم، میخوام بذر بپاشونم برای اون موقع ها، میخوام ببینید همه نهج یه شکله. میگن تفکیک بین شک در رافع و شک در مقتضی از کجا در اومد؟ از اینکه شما دوباره خلط کردی بین اینکه استصحاب برای کشف از واقع یا تعبده. اینم همینجا در اومده، اینم اون خلطیه که شما روز اول یقش نگرفتی الان اینجا تولید میشه. چرا؟ آقا حالا که قرار استصحاب تعبدی باشه، استصحاب مقتضی یعنی چی؟ استصحاب رافع یعنی چی؟ شما بگی شک در رافع مجرای استصحاب هست، شک در رافع یعنی اونجایی که مقتضی موجوده برای بقا فقط یه مانعی تولید شده، مثل ظن به بقاه. کسی که میگه فقط استصحاب در شک در رافع حجت میدونم، یعنی که انه فرض کرده جایی که ظن به بقا های نارسانی دارم این کار انجام میدم. او کسی که میگه استصحاب و من حتی شک در مقتضی هم میگیره، او میگه من دارم تعبد میکنم، شعر به من گفته یقین سابق شک در شک لاحق، تعبد کن به استصحاب، چون تعبده دیگه من کار ندارم به این که واقعا باقی باشه یا واقعا باقی. مقتضی و مانع و اینا همه مال واقع هست که یه چیزی از قابلیت البقا داره مانع بیاد. اینجا معمولا عقلا میگن مانعی و حاصل نشده، چون مقتضیش هستش 70% هست 30% نیست، شما بنا رو میذاری سر 70%. لذا شما تو سیستم عقلا استصحابت اختصاص به شک در رافع داره، اما اگر تعبدی شد چی؟ فرقی نمی کنه، رافع و مقتضی ندارم من. شما دوباره تمام الموضوع حکم شارع رو نگاه کن، تمام الموضوع حکم شارع یقین سابق شک لاحقه. یا علی مدد دیگه برونش برو تا آخر، دیگه دعوا نداریم ما.
مربوزه نیست اون حالت سابقش، تو شکی در مقتضی
شک در مقتضی چرا حالت سابقه لحاظ نمیشه؟ پیش عقلا لحاظ نمیشه یا پیش شارع لحاظ نمیشه؟ دوباره دارید عقلایی حرف میزنید. یعنی میگه عقلا وقتی میگه شک در مقتضی داریم، این نیستش دیگه، اصلا قابلیت نداره. این الا عقلای حرف زدنه، یعنی میخوام کشف از واقع کنم، میخوام بگم تو واقع نیست. شارع داره میگه تو ظرف تعبد من با هم حرف بزن، من چه کارت دارم هست یا نیست؟ ببین شما الان ظرف تعبد از ظرف جزم و عقلایی تفکیک کنید، ظرف کشف رو از ظرف تعبد باید دو تا دود بدونید، خوب رعایت کنید. حالا البته شیخ اینجا استصحاب رو مختص به شک در رافع میدونه، اما این خلط رو مرتکب نشده، چجور سیعتی؟ پس آقا الان با این توضیحی که دادیم، حالا اخبار به شما اینطوری میدن آقای مزفر، حالا بذار مبنای مزفر بدونیم، ببینیم یا دیگه بریم توضیح حرف شیخ بود تا اینجا.
در امور مهمه که خیلی براشون مهمه، حتی به تدبیر خیلی کوچیکی که من
اعتنا میکنن، اینا همون بحثایی که ما تو دلیل عقل داریم. ان شاء الله دلیل عقل رسیدگی میکنیم. لذا وقتی گفتیم نه 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 نه، لذا میگیم استصحاب رو عقلا همه جا جاری نمیدونن.
بله
همینطوره، لذا دیگه نتیجه تابع دلیلمونه. اگه ما گفتیم استصحاب از امارات و از بنا عقلا یا عقلا، خیلی قشنگ گفتید، لذا عقلا میگن در اینجاها استصحاب داریم، در اینجاها نداریم. ما هم همین رو تو شرع باید رعایت کنیم. لذا اگر استصحاب از بنا عقلا کسب بشه، بذار شاهد فقهی براتون بیاریم که کم قشنگ بشه کار. عقلا شارع ما نسبت به اعراض نفوس و اموال خطیره اهمیت قطعی قائله، تو این موارد در حدود در این موارد به استصحاب جاری نمیکنه. چون استصحاب من از بنا عقلا اومده و بنا عقلا در امور خطیره جاری، پس منم در اینجا جاری. اما اگه استصحاب خبر بود، تعبد بود، جاری میشد یا نمیشد؟ میشد. به شما اینا رو رفقا یک بار اینا رو عین خدا میدونه، عین عبارتای مظفر. من الان دارم بی کتاب میگم اینا رو. آقای مظفر عین عبارتش یه حرف قشنگ توضیح داده براتون. اینا رو باید حجی کنیم، ببندیم ذهنمون یه بار. الان میفهم. حالا آقای مظفر حرفی داره اینجا که من دیگه وارد حرفای مظفر نمیشم. دیگه بنامو گذاشتم رسائل بگم فقط. آقای مظفر میخواد فقط بگه که من چه از بنا عقلا بگیرم چه از عقل بگیرم، هر دوش تعبده، هر دوش لسانش تعبده، لسانش کشف توش نیست. شیخ هم که گفت اگه از ایور باشه ایتوره، اگه اوور باشه، نمیخواد شیخ وحی منزلی صحبت کنه تعبد، بگه هر وقت بنا عقلا بود شما دیگه بگید اماره است، هر وقت از اخبار بود بگید. نه شیخ ایتور نمیخواد بگه، شیخ میخواد بگه که من وقتی دارم رو ادله کار میکنم، بنا عقلا لسانش کشفیه که الان توضیح دادم چجور کشفیه، اخبارم لسانش تعبدیه. شیخ میخواد این تیکه رو بگه جان، میگه استصحاب اینطوریه. الان آقای مظفر میگه نه، میگه لسان بنا عقلا هم تعبدی، تعبد به چی چجور نمیدونم، میگه اصول فقه نمیدونم، میگم اصول فقه دیگه. من فقط میخواستم بگم آقای مظفر در بیاد، آقای مظفر ملاکیو داره میگه، نه که آقای مظفر یه ملاکی گفته که شیخ متوجهش نبوده، نه آخه ظاهر عبارت اینه، شیخ گفته هر وقت از احکام عقلیه بود اما آرست، هر وقت اینطوری شیخ ملاکو داره میگه، شیخ داره میگه من از احکام عقلیه وقتی بیام سیر کنم در لسان اونها چی میبینم؟ کشف میبینم. ممکنه یک کسی اول به شیخ بگه، میخواید خرابش کنی؟ یک کسی به شیخ بگه اصلا بگه احکام عقلیه لسان دارن، اینا خود دلیل لبی هست نه دلیل لفظی، درسته؟ این هم آقای مظفر گفته. مدلول مفهوم میشه بین مدلول و طریق تو احکام عقلی فرق قائل شد؟ تو ادله لفظی ما میگیم که این حجیتش، حالا میخوام برم تو مفادش بحث کنم، تو احکام عقل میشه بین حجت و مفاد فرق قائل شد، بین طریق حجت و مفاد؟ فکری کنید، شاید نمیخوام جواب بدید. اما میگه که میگه اونجایی که شاعر حجتش کرده بنابر کشفش نیست. حالا بیاید یکم این اصول فقه را حالا با این زاویه دیدی که الان دارم القا میکنم، برید یکم عبارت های مظفر ببینید. حالا ظرف یا قید بودن، اصول عملی موضوعشون قیده. ظرف که امارات هم ظرف هست. من آیا حسن گفت اینو گفتم بستا برای توضیح بدم. هم بحثید؟ ها همین. حالا براتون توضیح بدیم این مطلب رو. البته اول بهتون بگم ما ها که از زن رو بکن که این سوال رو بکنید. چرا؟ چون دیروز که داشتم تو این دو روزه که دارم هی بین ظاهری باب ارضا با ظاهری باب اصول عملی فرق قائل میشم همین رو توضیح دادم. ظرف وقتی میگیم ظرف شک، یعنی وقتی داریم تو ظاهری باب ارضا صحبت میکنیم. چی گفتیم اونجا؟ آیه ابراهیم زاده گفتیم آقا ما یه واقع داریم، مرزو بذار، بعد چون من به واقع نمیرسم مثل حجج دارم. الان اینا همشون ظرفشون شکه، همش حتی قطع تو در ظرف شک از واقعه، قطعی که میگه حجیتش ذاتیه، چون ممکنه مطابقت با او بکنه، ممکنه مطابقت با او ها. پس کلمه ظرف شک وقتی به کار برده میشه مال کدوم مدرسه، مال کدوم باب علم و اصوله، مال جایی که من دارم با ظاهری باب اجزا کار میکنم، کسی نیاد تو ظاهری باب اصول امر اسمش ظرف شک بیاره، این دیگه واقعا قاطی پاتی حرف زدنه. اینو بذار کنار. ببین هی داشتم توضیح میدادم، میگفتم اینا مال وقتی که من واقع دارم آقای حمیدی ها، اما با الان پیش واقع نیستم، من یقینه بالمعنى لخص هم ندارم، دارم اونجا حرف میزنم. قید شک مال باب فرق بین اماره و اصل عملیه. وقتی میگیم قید شک قیده یعنی چی؟ یعنی موضوعش به ماه و مشکوکن حکمه الواقعیه، به ماه و هی میگفتم محمول به زمیمه است، محمول مال قیده. قید کیه؟ قید شکه، جهله. مفهوم شد آیا احسن؟ همه جا مطرح میشه، چه اماره چه اصل عملی. ظاهری باب اجزا رو که داریم توضیح میدیم، وقتی ما تصویب با این کار کردیم یعنی ظرف شک رو قبول کردیم.
یعنی ظرف شک به معنی الان
چی؟
یعنی ظرف شک دیگه اینجا به معنی الان،
شک به معنی الان یعنی چی؟ براعت خوندید شما تو سیستم شیخ صحبت کنید. شیخ بالمعنى العام داشت شک؟
بله یه معنى العام داشت، معنى تخصص داشت.
شیخ آقای راستانی کجا داشت؟
در اول برای
حالا بلش کنید. نگفت اول برای شما پارسال تو برایت اشکال گرفتید به پاورقی های سبحانی که گفت شک بالمعنى العام. تسلیس شیخ مال جایی که شک بالمعنى العام نداره، زن ملحق به شک در حکم نه در موضوع. خوشک به معنی یعنی موضوع. حالا کار ندارم، انا لله و انا الیه راجعون. بریم حالا اینو بخونیم. پس آقا درست شد، آقا علی سازمانی که خدمت عزیزان و بزرگواران توضیح دادیم، آقا فتح السلام خلاصش کنم من. فتح السلام ما ذکرنا، ما اومدیم یاد گرفتیم که باب حجیت و قانون کل ما بالعرض مال سلسله طریق و حججه و حجیت کل امر لابد و ان یکون قطعی لان الشک فی الحجیه مسابق مع القطع بعدم الحجیه. اینا میراث گذشتگان ما هست، اینا تو سلسله. و اینجا این سلسله موقعی درست میشه که من لوح محفوظی داشته باشم که اینا بخوان منو به لوح محفوظ ها برسونن. لذا من به اینا گفتم ظاهری در مقابل لوح محفوظ، بذار کنار. بعد که اومدم تو این ظاهری در مقابل لوح محفوظ که از اول سلسله، یعنی از زیر واجب تا حیولای اولا رو گرفت، همه رو گرفت، کل هم اجمعون اکتعون ابسعون ایطوری هم بیتا اینجا درست در بیا. حالا اینها در بین خودشون، حالا میخوام تو مفادشون کار کنم، در مفادشون بعضی هاشون موضوعشون مقیده به جهله، بعضی هاشون موضوعشون مطلق حکم و شیعه به ما هو و هوه، بعضی ها لسانشون کشف از واقعه، بعضی لسانشون کشف از واقع نیست، رفع تحیر در مقام عمله. رفع تحیر در مقام عمل یعنی جعل حکم میکنم که تو بری با همین حکم در مقام عمل تکلیف خودتو معلوم کنی. لذا تو اصول عملی حکم داشتم، اما تو اون حکم نداشتم. توی این فضا بود که اصول عملی تونست اجزا بده، چون یه چیزی توش بود، یه چیزی من قبل شعاره. یه دقیقه همینجا گفتیم آقا حالا که اماره و اصل عملی فرقش فهمیده شد، حالا بیایم رو استصحاب. استصحاب اماره است یا اصل عملیه؟ اگر دلیل داله بر استصحاب به شما، دلیل داله بر استصحاب به شما گفت من دارم میگم کشف از واقع، که کشف از واقع، آقا دوستان کشف از واقع فقط در جایی که استصحاب ظن به بقا بده، که چرا توضیح دادیم، چون شک موقع منشأ نداره چی چی. اگر استصحاب من تعبد داد، لسانش لسان تعبدی بود، شیخ میگه احکام عقل، حالا سقروی شیخ میگه احکام عقلی لسانشون کشفه، اما روایات لسانشون تعبد. مظفر میگه در هر دو ملاک حجیت تعبدیه که وجود داره. اگر هم در احکام عقلی یه جای کشف داریم، شارع به جهت کشفش حجتش نکرده، به جهت تعبدش حجتش کرده. الان که اینطوری شد پس همه تعبدیه. حالا ببینیم، بریم اصول فقه ببینیم چی گفته اونجا. درست آقا؟ الان تو این سازمان ما تونستیم حرف شیخو ترجمه بفهمیم. چون تو حکم عقل اشکالاتی داری، ایشون علی دو تا نکته گفت، مطالبی داری عقل نمیگیره، خدشه میکنیم توش. الموجزم خلاصه حرف شیخو به شما تو دو صفحه داد، دیگه به اصول فقه عقص نمیکنم، دیگه گذشتم از اصول فقه. موجز دو صفحه. خب آقا حالا بریم بحث بعدی. شیخ جان چی؟ نمیدونم واقع سانه دیگه، نمیدونم فعلا من تعریف نشده است. قیدش مال زیلش، یعنی اصول عملیه. ظاهری باب اجزا همه رو میگیره. گفتم یه قید مال یه بابه، ظرف مال یه بابه تعابیرش.
اونجایی که حکم برای باب خاطر رفع تحیر بز میشه قیدش اگه، درسته؟
حالا شیخ میگه که اخبار که داله برست، بله نداره. فعلا در مورد مصلحتش صحبت نکرد، مصلحت مال باب اجزاه دیگه، اونو باید بذاریم کنار. فعلا یه ادبیات گفتاری باب امر اختیاری و اضطراری، نه باب امر ظاهری و واقعی. الان این کلمه مصلحت مال اونجاست. حالا ببینید الان شما مطالب فکریتون، ارتکازاتون از این باب و باب داره با هم قاطی میشه، یه خطی باید بینشون بکشیم. اونم او ادبیات سن اینجا جاری نیست. مثلا آقای مظفر خودش گفته چرا جاری نیست. جانب آقای نست اصول عملیه، بله بله، نمیدونم آقای مظفر عبارت چه. ببینید بازم رفتیم نگاه کرد، آقای مظفر تقسیم کرد، گفت انکشاف خلاف در اصول عملیه چند حالت داره، انکشاف خلاف در امارات چند حالت داره، بعد خودش توضیح داد که چرا این حالت ها رو دارم میگن. حالا ببینید اول، حالا ببینیدش. من با اصل عملی داشتم کار میکردم، بعد یه اماره اومد، خبر خبر واحد اومد، عرض کنم به واقع رسیدم که امام معصوم از محل بحث ما خارجه.
نه خب بحث اینه که انکشاف خلاف یقینی باشه، حالا با اماره
باشه انکشاف خلاف یقینی باشه، بازم الان شما دارید خلط میکنید بین یقین به معنی خاص یقین به معنی نه. انکشاف خلاف یقینی باشه، یعنی من قاطع به یه حکمی بشم. دیدم، اگه حضوری دیدیش دیگه یقین بر معلل خاصه. انکشاف خلاف درش معنا نداره دیگه. همون جایی که میخوایم بگیم که به استصحاب عمل کردی بعد امام معصوم دیدی حکم لو محفوظ رو پیدا کردی، استصحابت مجزیه برای خودش در ظرف خودش. اعاده و قضا لازم نیست بکنی، به خاطر لسانش گفتم دیگه، به خاطر اینکه جعل حکم کرده.
یعنی
برم گردوندی دوباره از دو جلسه پیش شیخ، برم گردوندی شیخ دو تا جلسه برم گردوندی عقب، به خاطر اینکه اونجا چی گفتیم؟ گفتم که دعوای ما با ابن قبه کجا شروع شد؟ از اون اینکه یه حکم دومی دارم، وقتی یه حکم دومی دارم پس دو تا حکم دارم دیگه الان. خب بحث سر اینه. بله بله، مع هازا فقط قال قوم من المحق من الاصولين. خب باشه شما بزرگوارید، اما خب حالا بخون جان، حالا اون بدلیتو باید برگردیم تا یکم دیگه باب اجزا، من فعلا حالا نمیخوام روش کار کنم. از ثانی الوجه فی عدل استصحاب من الادله العقلیه، تعبیر غلط تو حاشیه. حالا شیخ میفهمن که آقا حالا اگه ما قبول کردیم، آقا حالا یه دفعه بحث بعدی داریم، تمام این روزهایی که ما خوندیم مقدمه این دو تا تنبیه ثانی و ثالثه. حالا شیخ میگه حالا که من فهمیدم چه جوری اگه عقد شد اماره میشه، دوستان الان دیگه با توضیح متوجه شدیم ها، یا فهمیدیم که چه جوریه که از اخبار اصل میشه، الان توضیح ما متوجه شدیم. شیخ میگه حالا که اینطوری شد، اگر استصحاب از باب لف تو باب امارات، از باب افاده زنده به بقا حجت شد، اماره شد، کشف از واقع کرد، این استصحابه اینو ما تو کدوم باب از ابواب قرارش بدیم؟ اینو سقراط حجت عقل بدونیم یا سقراط حجت ظهور بدونیم؟ اگه سقراط حجت عقل چه جوریه؟ شیخ میگه خب سقراط حجت عقل دیگه، داریم میگیم از احکام عقله. ما داریم میگیم اگر از حجت ظهور در بیاد میره چی میشه؟ اصل میشه. حالا که اینا سقراط حجت عقلن، اما سقراط حجت عقلین که غیر مستقلات عقلین، نه مستقلات عقلیه، تو ملازماتن. ملازمات هم از سنخ غیر مستقلات، نه مستقلات. چرا؟ چرا؟ میفرمایند که چون ما کبرای ملازمه رو داریم بهتون میدیم که کل ما کان کذالک فهو باقن شرعا به حکم العقل. برم با تابلو ملازمه رو بنویسم، ترسم طول بکشه دیگه، دوباره یه دو جلسه بعدم تو باب ملازمه دیگه نمینویسمش. کل ما در واقع اول یه سقرا رو شارع داره به ما میده، مثل باب مقدمه واجب. وقتی یه سقرا رو شارع به ما داد، بعد کبراش رو حکم عقل میاد، عقل حکمش به ملازم است. کل ما کان کذالک یعنی مزنون البقا عقلن فهو باقن شرعن به حکم کی؟ به حکم عقل. این میشه باب ملازمه. بعد که این باب ملازمه تمام شد، بعد اینکه این باب ملازمه تمام نتیجه گرفت شد، این نتیجه دوباره سقرا میشه برای قیاس اصولی شما. تو قیاس اصولی کبرش میشه حجیت عقل، العقل حجت من قبل الشارع. پس این کل ما کان کذالک عقلا، در واقع اینطوری بزن همین مقدارش می نیسم دیگه، ترسن اگه برم توش دوباره الکی درم بیاره. در واقع قانون ملازم دوستان، آقای مظفر کجا اینو گفت؟ لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه، مقدمه باب ملازمات. خیلی اون مقدمه مهمه. آقای مظفر به شما گفت ملازمه من یه قضیه شرطی است، یه حاکم داره، حاکم به قضیه شرطیه. این قضیه شرطی خودش دو طرف داره، یه تالی داره، یه مقدم داره. درست شد؟ قیاس اقترانی شرطی آقا چجوری بود؟ اینو خب میگید دیگه، منطقه. اقترانی شرطی چجوری بود؟ اقترانی شرطی درش قواعد باب اقترانی حملی در واقع پیاده می شد، لذا اشکال اربعه باب اقترانی حملی در اقترانی شرطی هم جاری بود. چی بود اونجا؟ اونجا می گفتیم که صغرای ما مثلا یه قضیه حملیه اگر باشه، این قضیه حملیه یا به تمامه یا بعض از اجزایش حد وسط قرار می گیره، یا در یه طرف یا در یه طرف. درست شد؟ آقای مظفر توضیح میده، میگه اینجایی که من در باب ملازمات عقلیه صحبت میکنم، یه سقرا دارم، این سقرا یه قضیه حملیه است که در غیر مستقلات سقرا چیه؟ غیر عقلیه، حالا یا شرعیه یا عادی. بعد این سقراهی که شد غیر عقلی، این میاد در یه طرف قیاس شرکت میکنه، در یه طرف قضیه شرطی قرار میگیره، مثلا مقدم قرار میگیره، درست شد؟ بعد یه طالب پیدا میکنه اینجا، اما علی ای حال حاکم به این قضیه، به این قضیه شرطیه عقل. حالا پیادش کنیم، شیخ قشنگ توضیح میده، میگه سقراشو شارع به من میده، ان الحکم الشرعی الفلانی قد ثبت سابقا، عقل به من میگه کل ما کان کذالک فهو باقن، فهو باقن پیش کی؟ پیش من عقل یا پیش شارع؟ پیش شارع. فهو باقن شرعن، من گردن شارع میذارم که شارع هم قبول داره که ای باقیه، اما کی حاکمه به این ملازمه است؟ عقل حاکمه به این ملازمه است. پس این ملازمه فهو باقن شرعن، اما به حکم عقل، به حکم عقل که شد، بعد حالا یه کبرام این نتیجه ای میگیریم ازش، این میشه قانون استصحاب ما، نتیجه ای که گرفته شد میشه سقرای حجیت عقل. تازه لذا به مزفر به ما گفت در با ملازمات عقلیه که ما میخوایم سقرایات کبرایات درست کنیم، یه قیاس اصول ما بود، یه قیاس فقهی، یه قیاس اصولی. قیاس اصولی در باب ملازمات عقلیه خودش یه قیاس مقدمی داره، قیاس اصولیش میشه فلان فلان حکم به حکم العقل، نتیجه کبرا العقل و حجتون، بعد این نتیجه شرعی میشه. اما اون سقرایی که برای العقل و حجتون آوردیم، نتیجه که از این قیاس گرفتیم که تو این قیاس کبراش ملازمه یه به حکم عقله، شیخ میگه که آقا استصحاب از همین بابه، شارع یه حکم میده، عقل حکم به ملازمه میکنه که کل ما کان کذالک فهو باقی شرعن به حکم العقل، پس فلان حکم شرعی ثابتون شرعن باقی شرعن اما به حکم العقل. بعد این میاد قیاس اصولی، قیاس اصولی کبرا میاد العقل و حجتون، نتیجه میگیریم که فلان حکم ثابتون شرعن باقی شرعن به حکم شارع، شارعی که امضای حجت عقل کرده. خب اینو تا اینجا میگه، بعد آقای مصطفی آقای شیخ اضافه میکنه، شیخ میگه مفاهیم هم اینطوره، این نکته هم خیلی فنیه شیخ، دوستان عزیز یادتون بیاره دیگه، من کدشو فقط میگم، توی مفاهیم یادتون یه چیزی داشتید به نام دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره، که آقای سبحانی گفت منطوق صریح غیر صریح، اینا رو کرد منطوقی غیر صریح، آقای مظفر بردش تو خاتمه، همون موقع که موجز میخوندی گفتیم منطوقی غیر صریح یعنی چی؟ خب این میشه مفهوم، مادل علیه لفظی غیر محل نطق، منطوق غیر صریح به دلالت التزامی و تزمنی، خب میشه مادل علیه لفظی غیر محل نطق، چون محل نطق دلالت مطابقی لفظه، پس چجوری میگین منطوقی غیر صریح؟ گفتیم همین مشکل رو شیخ پیدا کرد، آقای مظفر پیدا کرد، لذا مظفر تو باب مفاهیم اینو برد تو خاتمه گذاشت، گفت خاتمه نمیدونیم اینا رو بگیم لفظی، اینا رو بگیم عقلی، بینن لفظی هن، غیر بینن عقلی هن، نمیدونیم بهشون بگیم دلالات سیاقیه، خاتمه هم گذاشتیمشون، نمیدونیم ای برن نمیدونیم او برن، بین ما برزخ و لایبقی ها، یه برزخی وسط داریم، نه ای برن نه او برن، عقل و شرع هم دو طرف، عقل و نقل هم دو طرفش هم، آقای مظفر برزخ درست کرد. شیخ داره حکومت میکنه، شیخ میگه نظر نهایی من اینه که اونا باید برن کجا؟ تو عقل هم بگیرن، ان عد الاستصحاب لا تقدیر اعتباری من باب افادت الظن من الادله العقلیه، اگه استصحاب رو الا تقدیر این که زن باشه کما فعله غیر واحد منهم، شیخ میگه عد استصحاب ایطوری به اعتبار انه حکم عقلی یتوسل به این حکم عقلی الى حکم شرعی، اما البته حکم شرع به واسطت خطاب من الشارع، آقا این به واسطت خطاب من الشارع میخواد بگه مستقلات دیگه نیستن، مستقلات عقلی دو مقدمه عقلی، هیچ خطاب شارع تو صغرا هم خطاب شارع نداری، العدل حسن عقلا، کل ما کان حسن عقلا حسن شرعا به حکم العقل، بعد حکم العقل حجه، بعد ایتو. اونجا دیگه خطاب شارع نداریم تو هیچ کدوم از مقدمات. فنقول ان الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا و لم یعلم ارتفاعه، این سقرای شما شرعیه. و کل ما کان کذالک فهو باق، شما بگید به حکم العقل. شیخ میگه فس صغرا شرعیه، شرعی فلانی قد ثبت سابقا، و الکبرا ای کبرا عقلیتون ظنیه. عقلیتون ظنیه یعنی چی؟ نه یعنی عقل حکمش ظنیه، یعنی عقل در ظرف افاده ظن این حکم رو میکنه. فهو و القیاس و الاستحسان و الاستقرا نظیر المفاهیم و الاستلزامات، استدلال مقدمی واجب، من العقلیات الغیر المستقله. شیخ قشنگ سقرای عقل رو مشخص میکنه. یعنی شیخ به شما نشون میده اون سیستمی که آقای اصفهانی در بحث سقرایات و کبریات ابداع کرد و همه هم آقای مظفر گفت حالا کسی نگفته بود و کسی ایطوری سقرایات عقل رو از سقرایات ظهور جدا نکرده بود و این سازمان، به نظر میاد شیخ از همه اینا جلوتر بوده. حرف جدیدی تازه خدا آقای مظفر عقب تر از شیخ بوده که نفهمیده اون قسمت مفاهیم باید ایور بره یا اوبر. شیخ تازه تا اینجاش هم رفته که برای خودش مشخص کرد، حالا درست یا غلط کار نداریم، اما سازمان رو تا آخر بلد بوده. پس چرا اعمال نکرده؟ اول کتاب القطع خوندیدش. صلی الله علی محمد و آله.
می‌بینم می‌برم می‌بینم.